أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتصلوا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. نکاتی که در باره آیات قبلی مونده است، یکی این که در جریان قرض در آیه 4 فرمود والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهدا، حکم جلد را ذکر فرمود. سه حکم را، یکی حکم جلد است که حد است، دوم عدم قبول شهادت است، سوم محکومیت یا به فسق. بعد استثناء کرد، فرمود اگر کسی توبه کرد و خود را اصلاح کرد و حقوق را تأدیه کرد مورد رحمت الهی است. ولی در جریان قصه عشق با لعن دنیا و آخرت همراه کرد، فرمود اینها که آیه 23 ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم. سخن توبه را اصلا مطرح نکرد، چون قذف آیه 4 یه قذف عادی است، اما قذف آیه 23 تتمه قصه عفق است که کار منافقانه منافقون است و قصد اینها اهانت به حریم رسول خدا صلی الله علیه و سلم بود. بنابراین کار اینها لعن دنیا و آخرت را به همراه دارد، چون منافقند و اهل توبه نیستند. اما قذف آیه 4 که قذف عادی است، یک گناهکار طبیعی ممکن است دست به همچین کاری بزند، لذا راه برای توبه باز. تفاوت اساسی آیه 4 و آیه 23 همین است. مثل بعدی آن است که در مسائل قبلی گذشت، ذات اقدس اله یه حقیقت بسیط نامتناهی است. این حقیقت بسیط نامتناهی به ذهن کسی نمی آید چون از سنخ مفهوم نیست، به شهود کسی نمی آید برای اینکه نامتناهی است، تبعیض بردار نیست چون بسیط است. لذا همه بزرگان اهل معرفت میگویند ذات اقدس اله قابل شناخت نیست برای هیچ پیغمبری و برای هیچ رسیج و ولی و امامی قابل شناخت نیست. هیچ کس نمیتواند بگوید انبیا به مقدار خودشون خدا را درک میکنند، برای اینکه او مقدار ندارد. و این تعبیر که آب دریا را اگر نتوان کشید که بیان اقناعی بود که چندین بار گذشت. تا قدار اردش اله لم معقول کسیست چون از صدر مفهوم نیست، نم مشهود کسیست چون نامتناهیست و بسیط است، کلش قابل ادراک شهود نیست، بعضم که ندارد و تمام معارف شهودی و امثال آن به وجه خدا، به فیض خدا، به نور خدا که نور سماوات و الارض است برمیگردد. ما اگر خواستیم یک مثلی ذکر بکنیم، معاذ الله، تشبیه نباشه، تمثیل نباشه، تمثیل باطل، برای تقریب ذهن با آفتاب میتوانیم یک بازگو داشته باشیم. الان همه ما آفتاب را میبینیم و یقین داریم که این آفتاب است، ولی همه کارشناسان میگویند اون که را شما میبینید نور آفتاب است، یعنی خود آفتاب که قابل دیدن نیست. اون وقتی که مسئله کسوف رخ داد و قمر بین ما و بین آفتاب قرار گرفت و سایه قمر به زمین افتاد و زمین تاریک شد، تازه ما بخواهیم با چشم غیر مسلح رو ببینیم کور میشیم، آفتاب که قابل دیدن نیست. اما همه ما یقین داریم آفتاب رو میبینیم. پس اون که در آیه 25 آمده است در قیامت خدا را روشن میبینن، یعنی این ابرهایی که خودشون ایجاد کردن، این غبارهایی که خودشون تولید کردن کنار می رود، نور سماوات و الارض را می بینم، نه الله را. خدای سبحان روشنی آسمان و زمین است، او را می بینم. و یعلمون ان الله هو الحق المبین. بارها به عرضتون رسید که هیچ مسئله در عرفان نیست چون هویت محضه موضوع بحث قرار بگیرد. هر چه هست فیض خداست، وقت خداست که مقامات امکان است، و اگر مقامات امکان است اونگاه می شود گفت که فلان شی با حق مرتبط است. این حق همون حق مخلوق به است که فرمود ما آسمان و زمین را با حق خلق کردیم. این حقی که در سوره مبارکه آل عمران است، الحق من ربک، با این حق می شود ارتباط برقرار کرد، با این حق می شود متحد شد. اگر میگن اتحاد حق و خلق، خلق حق است من وجهن و خلق است من وجهن، همون پیوند مطلق و مقید است، پیوند فیض مستفیض است. وگرنه چند جا از المیزان عبارت آوردیم خوندیم که خدا در قدس اله معرفتش مستحیل است که مستحیل. بیان لطیف سیدن استاد امام رضوان الله را آوردیم خوندیم که ایشون به صراحه می گوید خدای سبحان من مشهود و معروف هیچ پیغمبری، هیچ پیغمبری خدا را درک نمی کند، هیچ پیغمبری خدا را عبادت نمی کند، هیچ پیغمبری خدا را طلب نمی کند. اوی حقیقت نامتناهی فراگیر است و عقل کسی در نمیاد. این همون فیض خدا رو نشون میداد. برای اینکه این بحث ها چندین بار، یعنی چندین بار گذشت، وقتی گفتیم الان این دوشنبه کبیر که ما میخونیم ضمیر هو به الله برمیگرده، میگیم او حی است، او قیوم است، او ازلی است، او سرمدی است و مانند او ضار است، او نافع است. قضایایی که درباره ذات اقدس اله است مانند سایر قضایا موضوع و محمول متحدن. اگر موضوع و محمول متحد نباشن که قضیه نیست. این اصل اول. اصل دوم است که تعیین محور اتحاد به دست محمول قضیه است، نه به دست موضوع قضیه. حرفی دوم یا نفی دوم، هر وقت ما گفتیم الف با است، الف را نباید نگاه کنیم، باید بار نگاه بکنیم ببینیم با چیه. اصل سوم اینه که ما سه تا قضیه داریم، در هر سه قضیه موضوع و محمول متحد است، اما تعویل محور اتحاد به دست محمول قضیه است نه موضوع قضیه. اگر موضوع ذات بود ما را نباید فریب بدهد. اگر ضمیر بین موضوع و محمول به ذات برگشت ما را نباید فریب بدهد. تمام همت ما باید این باشد که محمول چیه. ما الان سه تا قضیه داریم، هر سه قضیه صادق است، در هر سه قضیه موضوع و محمول متحدند، اما محور اتحاد را محمول تعیین میکند. ما میگویم زیدون هو ناطق، این یه قضیه است. زیدون هو عالم، این یه قضیه است. زیدون هو قائم، این یه قضیه است. در هر سه قضیه موضوع زید است، در هر سه قضیه ضمیر هو به زید در میگردد، اما جایگاه وحدت خیلی فرق میکند. در قضیه اولا زید با ناطق در مدار ذات متحد است، در قضیه دوم زید با عالم در مدار وحش متحد است، در قضیه سوم زید با قائم در مدار فعل متحد است. فعل کجا؟ وحش کجا؟ ذات کجا؟ این جوشن کبیر که هزار و یک قضیه است، همه قضایا موضوعش ذات حق است، الله است. ضمیر هم به الله برمیگردد، اما محورها فرق میکنند. اگر گفتیم هو الحی القیوم یه معنا دارد، هو الخالق یه معنا دارد، هو الرازق یه معنا دارد، هو الشافی یه معنا دارد، هو النافع یه معنا دارد. این نافع پایین تر از همه است، اون شافی بالاتر از نافع است، اون رازق بالاتر از شافی است، اون خالق بالاتر از رازق است، که همه اینها در محدوده فعلا و همه این افعال زیر محدوده هو القادر است که قدرت عین ذات است. بنابراین اگر گفته شد داخلان یعنی فیض او، لطف او، کرم او، عنایت او، نه اینکه معاذالله خودش داخل است. ما همون جوری که حرف میزنیم به شرطی که حرفامون رو بفهمیم روایات رو بفهمیم. اگر حرفایمون و قضایایمون و ارتکازاتمون تحلیل عالمانه نشود با روایات هم جاهلانه برخورد میکنیم. ما این ست قضیه که داریم حرفه رو بخوبی میفهمیم، منطقه یک کسی باید باشه که تحلیل بکنند که فرق قضیه اول و دوم و سوم چیه، چرا مدار اتحاد در این چه قضیه فرق میکنند. حرف اول تعیین محور اتحاد را موضوع میزند یا محمول. اگر این قضایا را که خودمون روزانه با او سر و کار داریم عاقلانه تدبیر بکنیم و خدمت روایات را رفتیم، اگر داشتیم داخلون خارجون امثال ذلک به خوبی میفهمیم فیض او و لطف او. این الحق که در چند جا قرآن آمده الحق من ربک، این حق با خلق متحد است، من وجه و غیر اوست من وجه، چون این حق فیض خداست، این حق کار خداست، از خداست نه خدا. اون خدا مقابل ندارد. ذات اقدس اله ذالک بان الله و الحق و در قبالش عدم محض است. اما این حقی که من الله است، این حق است که علی سلام الله در مدار است، علی مع الحق و الحق مع علی. نه اون حقی که ذالک و ان الله هو الحق. چندین روایت هست که خدا بود و احدی با او نبود، الان کما کان. خدا در ازل بود، خدا در لایزال هست، خدا بین الازل و لایزال هست، کسی با او نبود و نخواهد بود، فالیوم کما کان. اون حقی که عین حضرت اقدس را هست، رفیق و مصاحب بر منی دارد، ما بر منی دارد، هر چه هست منهوست نه معهو. اما این حقی که فیض خداست، آسمان و زمین با حق خلق شده است که اصطلاحا میگن حق مخلوقون به علی و اولاد علی هستن، با این حقن. و اگر ما خواستیم ببینیم چی حق است، و ببینیم علی و اولاد علی کجایی هست. علی حق است یعنی فیض الله هست، لذا فرمود انا وجه الله انا جنب الله، فعل خداست دیگر، هیچ فعلی بالاتر از این نیست. مرحوم ملکی نعمل کرد، دیگران نعمل کردن که وجود ما را کرد، سمیه فرمود ما لله آیتون اکبر و منی، از من بزرگتر خدا مخلوقی نداره. حالا معکم این قضیه محمول تعیین کننده است دیگر، و گفتی بکتن با شماست، نه شما با اویی، او با شماست، هر مطلقی با مقید است، اما مقید که با مطلق نیست، شما با او نیستی، او با شماست. وقتی این قضیه رو تحلیل میکنید، تعمیل محور وحدت به دست محمول قضیه است. اگر گفتیم اللهو مع زیدن یعنی فی مقام الفعل، اگر گفتیم زیدون هو قائمون یعنی فی مقام الفعل. این چنین نیست که زیدون قائمون قضیه نباشه یا موضوع محمول متحد نباشه، موضوع محمول در زیدون قائمون متحدن، در زیدون عالمون متحدن، در زیدون ناطقون هم متحدن، اما تعمیل محور وحدت به دست محمول قضیه است. دای جوشن کبیر معناش خوب روشن میشه. هزار یک قضیه است، محمولات مشخصن، درجاتی طولانی دارن، هیچ کدام یعنی هیچ کدام تو هویت ذات نیست از این اوصاف فعلی ذات اقدس الله. بنابراین این چنین نیست که لا تنقض درس بخواد، اینا درس نخواد، اینا قبیلتر، عمیقتر، دقیقتر، رقیقتر از لاتنگوزن. لاتنگوز اگه بحث سطح و خارج میخواد، اینا به طریق اولا هم بحث سطحی میخواد، هم بحث خارجی میخواد. خالقیت قادریت است، نه خالق. خالق و یعنی قادر و قبل انگی اخلاق باید. اما خالقیت یه امر اضافی است. وقتی خالقیت هست، مخلوقیت هست، البته با هم هستن، وقتی تقدم ذاتی مال خالقیت هست، مخلوقیت مترتب بر اوست، بلکه فاعل قبل از فعل است، ذاتن گرچه معنی فعل است. بنابراین در ازل ذات اقدس اله بود، احدی با او نبود، چیزی با او نبود، الان هم چیزی با او نیست، در لایزال هم چیزی با او نیست. چندین روایت به همین مضمون آمده. خدا قدیر رحمت کنه، مرحوم آخوند فراسانی وقتی اون شعر عطار نیشابوری دارشون سؤال کردن، اون طلبه سؤال کرد که دائما او پادشاه مطلق است، در مقام عزت خود مستقرر است، او به سر ناید به خود اونجا که اوست، کی رسد عقل وجود اونجا که اوست. اول این شعر رو برده پیش مرحوم آخوند، مرحوم آخوند 24 ساعت جواب عمیق داد، بعد برد پیش مرحوم آشوند حسین اصفهانی، بعد پیش مرحوم احمد کربلایی. مجموعاً این طلبه خوشزو این سآلها رو چندین بار پیش این اعلام گردوند، یه رساله عمیقی شد به نام مکاتبات. و قرار این است که البته او هم یه آدم عادی نبود، عطار نیشابوری، که در شعر او این سه بزرگوار مرحوم آخون فقط یه مقدار اون دو بزرگوار علمین بحثای مقصودی کردن، جمعا شده یه رساله وزین. قرار آن است که قادریت صفت ذات است، تازه تعین است و هویت مطلقه اصلا در طرف شهود هیچ پیغمبری نیست. همه اونها مکرر این رو ذکر کرده، این دیده محکمات فن شریف عرفان است. خب و یعلمون ان الله هو الحق المبین. خب مثل که ما میزنیم آفتاب رو چی روشن است، اما حق اسمیست از اسمای او، مبین اسمیست از اسمای او. تازه ما میفهمیم آفتاب حق است، اما خود جرم آفتاب رو چون نمیبینیم و شعاعش رو میبینیم خیال میکنیم این اوست. نه خیر، این شعاع از آفتاب است. ما با شعاع کار داریم، بیش از این هم مقدور ما نیست. فقط میفهمیم با علم حصولی و برهان که این شعاع صاحبی داره، برای ما همین مقدار بس است، مقدور ما هم بیش از این نیست. اما نکته که مربوط به الخبیثات الخبیثین است، صدر و ساقه این بحث ها مربوط به قذف بود، بددهنی بود، فحش دادن بود، حق حرمت بود. الخبیثات یعنی الاغوال الخبیثه. این دو تا نکته باید ملحوظ بشه که چرا الخبیثات الخبیثین مقدم شد بر الطیبات الطیبین و چرا الخبیثات مقدم شد بر الخبیثین. سرش نست که بحث در غذف است، غذف یه قول خبیث است. این قول خبیث از یه انسان خبیث نشأت میگیره، چون بسئله غذف و حتاکی و قصه افق بود، یه رو مقدم داشت. و چون حرف بد محور بحث بود، این را بر گوینده مقدم داشت. این دو نکته باید محفوظ بماند، یکی تقدیم خبث بر پیر، یکی تقدیم خبیثات بر خبیثی. الخبیثات این الاغوال الخبیثه، کلمات خبیثه، نوشته های خبیثه، اینها مال خبیثین است. چه این که خبیثین برای این اقوال آمادن، اما کلمات طیبه، کلمات طاهره، بال مردان و زنان پاک است. چه این که مردان و زنان پاک شایسته کلمات پاکند، اولائکه یعنی مردان پاک و زنان پاک، از اون تهمت های ناروا و کلمات خبیثه مبرا هستند. و چون سخن از قصد به میان آمد و سخن از قصه عرق به میان آمد، مسئله مواظب بودن چشم و گوش و حرم و حریم دیگران را بازگو میکند. همین ها زمینه قصد را فراهم میکند. انسان چه کار در خانه مردم نگاه کند؟ تا یک کسی را ببیند ناشناس باشد، دهنش باز کند بشه غز، لذا جلوگیری کرده. فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، غیر از خونهاتون ندید. چندین قسم ذکر کرده، خونه خود را میخواد بری باید که اطلاع بدی، برای اینکه ممکن است کسی تو خونه بخواد لباسش رو عوض کنه. حالا غیر از زوجین، اگر مادر بود، خواهر بود، دختر بود، بالاخره نگاه به بعض اعضا حرام است. خب برای اینکه این حادثه پیش نیاید، اون شرم متقابل رخ ندهد، تو شما به رقمی تنهنهی، به صرفه، به ذکری، به یا اللهی، به استیزانی که خودشی جمع بکنن. گرچه این روایتی که جناب زمخشنی نقل کرده است برخی از دوستان پیدا نکردن، اما سعیش و مشهور مشابه این تو روایات ما هست. برای اینکه انسان مبتلا نشود به تهمت زدن و غصب، همون جلوی چشمتون رو بگیرید، جلوی گوشتون رو بگیرید، جلوی زبانتون بگیرید، حتی خانه خود هم که میرید یه ذکری بگید، یه سرفه بکنید، یا الله بگید که اونا خودتون رو جمع بکنن. همه که زن و شوهر نیستن اعضای خانواده. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتن. این بیوت دو قسم است، یا بیت خود شماست، یا بیت دیگران است، یا بیت غیر مسکون. این چند قسم است. خانه غیر مسکونی مثل این کاروانسراهای تورا و حمامات و اماکن عمومی، نظیر پارک که خانه نیست ولی جز اماکن عمومی است. اینا یه حکم دارن و خانه های مسکونی دیگران حکم دارن و خانه خودتون هم یه حکم دیگه دارن. اگر خانه مال خودتون بود که حکمش همان بود که زمخشری نقل کرده روایات، اما غیر خانهتون چند فرق دارد، چند مسئله دارد که سه مسئله را اینجا ذکر میکنه. لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، انس بگیرید یعنی استیذان بکنید. وقتی استیذان گرفتید، استیذان کردید، اذن گرفتید، بدون سلام وارد نشوید. ادب ورود سلام است. ملاحظه فرمودید که اون جاهلیت را قرآن کریم به جامعه متمدن و عقل برقرار کرد. تنها مدینه گفتن مدینه این نیست که حالا نام عوض شده، چون مهد تمدن شد یثرب شده مدینه. لذا وقتی قافل از کربلا و کربلایی ها سلام الله علیه در میگشتم و بودن دیگه اینجا مدینه نیست، تمدن و مدنیت و دینداری و دینباوری رخت بربد، شما شدی اهل یثرب یا اهل یثرب لا مقام لکم. وقتی مدینه بود که پیغمبر بود و دین بود و قرآن و عترت محترم بودن، حالا که جاهلیت آمد دیگه شما همون یثربی ها هستید یا اهل یثرب لا مقام لکم. بنابراین اگر مدینه شد رو مدنیت و تمدنه. فرمود ما آمدیم شما رو متحد کردیم. اتحاد سفارشی نیست، موعظه نیست، اخلاقی نیست، دستوری نیست، این چنین نیست. دو تا عنصر محوری دارد که جامعه میشه متحد. یکی ایمان است. خب یه مؤمن مؤمن دیگر رو دوست دارد، مراعات میکند، همه شؤون را، همه آداب و سنند. دوم دستورهایی که دین داده، از خانواده شروع کرده، همسایه ها را، اهل محل را، اهل قبیله را، ارحام را، به کل جامعه را، تک تک اینها را برنامه داد، تمام شما پراکنده بودید، ما شما را متحد کردیم. این چیزی نیست که همش با معجزه جامعه جاهلی شده باشه متحد. در آیه 103 سوره مبارکه آل عمران که بحثش گذشت، فرمود واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم. البته خدا مقلب القلوب است و آثار غیبی تألیف قلوب میکند. فأصبحتم بنعمتی اخوانا، اما چجور تألیف قلوب کرده؟ یعنی فقط معجزه یا اخلاق گفته، دستور داده، رعایت اون دستور را، قوانین را لازم کرده؟ فرمود شما جامعه اگر بخواهد کسی رو متهم نکند، خانه کسی رو نگاه نکنه، بدون اجازه وارد نشه، وارد شد سلام بکنه. خب همین سلام جذب و دل میکنه، ادب عمومی است. جامعه با ادب زندگی میکنه، با عاطفه زندگی میکنه. این وجود بارک امام هشتم سلام الله علیه ملاحظه فرمودید این مسئله معروف که میگن سنگ روشن سنگ بند نمیشه، همینه دیگه. اما شما شیعه ها و پیروان ما زیارت یکدیگر برید، ترک نکنید، تظاهرو رابطتون حفظ بکنید. چرا؟ فن فی زیارت کن احیاء الاحادی سر. شما شیعه های مسجد وقتی اینجا نشستید بخدا حرف ما رو نقل میکنید، کلمات ما رو نقل میکنید. این کلمات ما سنگ رو رو سنگ بند میکنه. این که میگن سنگ رو سنگ بند میشه یعنی چی؟ راست میگن دیگه. شما اگه یه سنگ بذارید یه سنگ هم دیگه روش بذارید که بند نمیشه که. یه ملات نرم، ملات نرم یعنی ملات نرم، یه ملات نرم باید باشه که این سنگا رو با هم جمع کنه. این ملات نرم ادبه، ادب اجتماعی، عاطفه، احسان، گذشت، بزرگواری، ملاتی است که سنگ ها رو با هم بند داره. یعنی سنگ که سنگ بند نمیشه که. فرمود زیارت بکنید فین نده زیارت رو به احیان لحولی شنا و احادیث نا تقل تفو بقل لکم آلا بقلده عاطفه ایجاد میکنه، ادب ایجاد میکنه. و این سنگار رو هم بند میشه، میشه برج جامعه را. شما این ادب و احترام متقابل و برداری سنگ به سنگ بنده میشه. این که فرمود الف بین قلوبکم، تنها روی معجزه نیست، یعنی دستورهای ما این چنینه. الان تو سوره مبارکه نور هم فقط مواظب چشم باشید، مواظب گوش باشید، این سه تا مسئله رعایت بکنید. اگر خونه مردم رو بخواد بدید چه حال داره، استیناس کنید، استیزان کنید. اگر از دادن وارد بشید با سلام. اگر یه مدتی سه بار استیزان کردید، کمتر رو بیشتر، کسی جواب ندید. اگر کسی رو نیافتید نرید، نیافتید که کسی نبود. این چقدر انتظار شدینه. نفرمود که اگر دیدید کسی نیست نباید نگاه کنید. نفرمود فإن وجدتم أن لا يكون فيه أحد، فرمود فإن لم تجدوا، اگر نیافتید، نیافتید که کسی نیست. یافتن یعنی انسان فرق بکشه، نگاه بکنه، ببینه کسی هست یا نیست. بله میگی یافتم که نبود، فرمود این کار را نکنید. اگر سه بار یا کمتر یا بیشتر استیزان کردید کسی را نیافتید، حالا یا خواب بود یا نبود. فإن لم تجدوا نذئن وجدتم أن لم يكن فيه أحد. خب این میشه ادب اجتماعی. این همون ملات است که سنگ رو سنگ بند میکنه. قسم سوم اینه که اگر صاحبخونه بود و گفت ببخشید من ملاقات فرصت ملاقات ندارم، برگردید. پس استیزان است. اگر اذن داد وارد میشوید با سلام، یک مسئله. اگر سه بار استیزان کردید، در زدید، یا مثلا یا الله گفتید، کسی جوابتون نداد، برگردید. اگر کسی جوابتون را داد گفت ببخشید من الان فرصت ملاقات ندارم، اونجا نیستید. ملاحظه فرمایید این ادب چگونه میتواند جامعه را متمدن کند. دقیقا نمیشه اسرد. فرمود به این که فاصبحتم بنعمته اخوانا. چجوری اخوانا؟ یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا انس بگیرید، استیزان بکنید، مشخص بشه هست و به شما اجازه میدن. حالا که اجازه دادن و تسلموا علی اهله، این یک ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون. فإن لم تجدوا فیها احدا نه فإن وجدتم لا یکون فیها احد، نه اینکه سرک کشیدید پنجره و غیر پنجره رو دیدید کسی تونش نیست، کسی رو نیافتید. حالا ممکنه خواب باشه، ممکنه در حال استحمام باشه، ممکنه در حال مطالعه باشه، ممکنه در حال استراحت باشه، شما نیافتید. فلا تدخلوها، این فرق دوم، مسئله دوم. حتی یعذر لکم. و اگر کسی بود و گفت ببخشید برگردید الان فرصت ندارم، بدتون نیاید. چه طلبی دارید جاه اصاب کنه؟ و این غیر لکم و رجعو فرجعو خب اصطالکم. این میشه جامعه متحد. ما وقتی از دشمنی درونمون بکاهیم میتونیم با دیگری زندگی داشته باشیم. هیچ دشمنی بدتر از این نفس فریبکار نیست. مکاره می نشیند و محتاره می روید. این اعضا از رو بکن نفس کن نفس کلتی بین جنبه. فرمود و این غیر لکم و رجعو فرجعو. اینی که ما گفتیم انبیاء قرآن بزید بارک حضرت علیه و سلام و سلام یزکی کم راشم میده و از کالکم و الله به ما تغمرونه علیم. لسم مسئله چهارم، حالا اماکن عمومی، حمامات، خانات، کاروانسراها، اماکن عمومی، لیس علیکم، که مسئله چهارم است، لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونه این عدم ملکه است، کسی نیست، خونه کسی نیست. همین که این مکان عمومی را، این پارک را، این جای عمومی را، این سوله را برای عموم ساختن، اذنیست از کسی که به یده اذن شما اذن دار. شما میتونید برید که فیها متاع لکم، یعنی تمتع، بهره برداری، استراحت، بخوابید، اونجا براتون جایز است. اما تمام این ریز درشت کارتون را خدا میداند. والله یعلم ما تبدون و ما کنتم و ما تکتمون. بعد برای این، حالا این مال خانه مردم، در جامعه و خیابان و بیابان چطور؟ فبود قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. در جریان ابصار من آوردن که یا برای احتداث یا برای تبعیض، و اما درباره حفظ دیگه مطلقه، دیگه فقط زن و شوهرن که مجازن، وگرنه ارحام و محارم و همه اینها حفظش لازم است. اما تعبیر فروجهم مستحضری که کمتر لفظی به اندازه معانی قبیح گسترده است، معانی قبیح الفاظ فراوانی دارد. اینا که یستقبه و ذکرهن، جامعه از گفتن و شنیدن اونها منزجر هست، تو لغات و تو ادبیات ببین الفاظ فراوانی دارن. سرش اینه که اون معنای قبلی همه سعی بکنم که با الفاظ کنایی از یاد بکنم. یک این الفاظ کنایی بعد چند شبا مجاز مشهور میشه، چند شب بسرک بعد تعیینی یا تعیین در بیاد میشه حقیقت. دو این رو میدارن کنار یه لفظ دیگری انتخاب بکنن. سه لذا برای معانی قبیحه شما تو کتاب لغت الفاظ فراوان یاد میکنید. اون روزی که کلمه فروج بکار رفته جز معانی خیلی کنایی و دور بود، الان یه صورت صریح در آمده. قاعد این چنین است، قاعد که کتاب های فقهی هم ملاحظه فرمودی اون مکان پست است، نمان این مطبوع او جا احد من کن من القاعد. اونجا در سفرهای جای پستی که چیز نباشه، منظر دیگران نباشه و بادگیر نباشه، اونجا میرفتن برای قضای حاجت. این معنای کنایی کم کم شده مجاز مشهور و بعضی تعیینی و تعجلی اینا پیدا کرده، اینو گذاشتن کنار را میگن دستشویی. اگر چند سبای شد دیگه دستشویی را عوض بکنن یه لفظ دیگه برش میذارن. فروج اون وقت از همین قبیل بود. ولتی احسن که در باره مریم سلام الله به بکار رفته اون از همین قبیل است. و یحفظ و فروجه هم زاده که از ساله هم. پس این یزکیه همی که هست، این وحدت اجتماعی که هست با رعایت مسائل اخلاقی در گفتار و رفتار و نوشتار و مبادله مطبوعات و رسانه ها بودن حاصل می شود. وگرنه با صرف سفارش چنین امر گرانبهایی و در گرانبهایی حاصل نخواهد شد. ان الله خبیر بما یصنعون. والحمد لله رب العالمین.